نوشته از کاربران مشهور، خبرنگاران و مقامات فعلی و سابق سیاسی دنیا برنامه را آغاز می‌کنیم. ادواردوس، معاون سردبیر روزنامه فاینانشال تایمز، نوشته که وضعیت عجیبی شده. ما منتظریم ایران بیانیه بده تا ببینیم آیا حرف‌های رئیس جمهور امریکا ذره‌ای حقیقت دارد یا نه. رئیس سابق سیا هم گفته که به حرفای ایران بیشتر از ترامپ باور دارم. دونالد ترامپ حتی وقتی بارها با حقیقت به صورتش سیلی زدند، حاضر به پذیرش آن نیست. دولت ترامپ دروغ میگوید تا ورود به جنگ علیه ایران را توجیه کند. یکی از کاربران خارجی توییتر که اتفاقا تیک آبی هم داره اینطور نوشته: برای گرم شدن دست، دستکش. برای گرم شدن پا، جوراب. و برای دلگرم شدن، دیدن پیام‌های ویدئویی سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا رو پیشنهاد میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظامیان دشمن، همانها که فرار را برقرار ترجیح میدهند، همان اربابان شکست‌های متوالی که مردم مسلمان منطقه را سپر انسانی خود قرار می‌دهند، ترسی را در سلول سلول خود می‌بینند تا موعد اصابت‌های ما فرا برسد و حتی قبل از اصابت از ترس خلاص شوند، و این سزای هر دشمنی است که به امنیت مردم ما نگاه سوء داشته باشد. ای ترامپ، you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya.
اینجا ترون زردک تگزاس نه، داره فریب خورده ولی نسناس نه. دیدی پنبه تو خیابونا خواب، دیدی شطور بخو لپ لپ و دونه دونه یک راست نه. میگم واسه ایران تاس ریختی، توی قیمه پنتاگون ماس ریختی، سر شبیه استخاره گرفتن برات مبارک، واسه مزارت یاس ریختیم.
همچنان با ما همراه باشید.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت بدید. برای امروز، برای فردا.
پایگاه علی از سالم در کشور کویت، پایگاه آمریکایی علی از سالم مورد اصابت موشک ها قرار گرفت. اینها مربوط به موج های 77 و 78 عملیات وعده صادق هستند. مرکز پشتیبانی هوایی دشمن امریکایی، همچنین مخازن سوخت و همچنین دیتا سنترها در اون پایگاه مورد اصابت قرار گرفت. پایگاه آمریکایی از زفره در امارات، پایگاهی که از این پایگاه پهپادهای تهاجمی دشمن امریکایی برمیخیزن و به سمت کشورمون میان. عمده پهپادهایی که از این پایگاه بلند میشن توسط سامانه پدافند هوایی یک پارچه کشورمون در جنوب مورد رصد قرار میگیرن و منهدم میشن. پایگاه آمریکایی ملک سلمان یا شاهزاده سلمان در عربستان، جایی که سوخت رسانهای امریکایی به ویژه توی یک هفته گذشته عمدتا از اینجا بلند میشدن، توسط نیروهای کشورمون رصد شدن و بعد از رصد دقیقاً باندهای این پایگاه هوایی مورد اصابت قرار گرفت. در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد، پایگاه آمریکایی ویکتوریا قرار داره، جایی که هم گروه‌های مقاومت و هم نیروهای مسلح کشورمون با موشک و پهپاد این پایگاه رو مورد اصابت قرار دادن. یکی از جاهایی که پشتیبانی هوایی ویژه می‌کنه از نیروهای آمریکایی در منطقه. اما پایگاه آمریکایی الحریر در شمال عراق، تصاویر ماهواره منتشر شده جدید نشون میده که هم آشیانه ها و هم محل اسکان نظامیان آمریکایی و دشمن آمریکایی در این پایگاه مورد اصابت قرار گرفته. مقاومت اسلامی عراق هم توی 24 ساعت گذشته 21 عملیات انجام داده. پایگاه آمریکایی الازرق و رادار این پایگاه، رادار ANTPY تو مورد اصابت قرار گرفته. بعد از مورد اصابت قرار گرفتن این پایگاه در موج‌های 77 و 78 و این رادار مهم در پایگاه الازرق، حالا شاهد هستیم که در ایلات در جنوب سرزمین‌های اشغالی شب گذشته اینجا مورد اصابت قرار گرفت، جایی که پشتیبانی نظامیان صهیونیستی از این پایگاه از طریق دریای سرخ صورت می‌گیره و انبارهای پشتیبانی نظامیان رژیم صهیونیستی در اینجا مورد اصابت قرار گرفت.
سپاسگزارم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. این شب‌ها هنوز هم خیابون‌ها در تسخیر مردمی که وظیفه دفاع از خیابون‌ها رو در دست گرفتن و به بهترین شکل ممکن اون رو دارن انجام میدن.
تو کتاب تاریخ آینده در مورد این روزامون چی بخونیم؟
قدرت ایران. بنویسن که ایران هیچ وقت تسلیم نمیشه.
بنویسن که ما اولین کشوری بودیم که با آمریکا اسرائیل جنگیدیم.
بنویسن که ما تنها کسی بودیم که تونستیم ظلم و ستم رو از بین ببریم.
و در تاریخ خواهند نوشت که این مردم پشت نیروهای مسلحشان هستند، پشت بیسیم با آنها گفتند.
سلام، سلام از من، از یک شیرزن ایرانی تمام قد
پشتتون هستیم.
فرزندای ملت، خیابون با ما، میدون با شما.
دعای خیر آقای شهیدمون، دعای خیر آقا امام زمان، بدرقه راهتون،
دعای خیر من برای شما، سلامتی و عزت و غیرت.
به خدا قسم ما پشتتونیم.
واقعا خدا موفق، خدا حفظتون کنه. ما ملت ایران تا آخرین قطره خونمون پشت شما هستیم.
ما تشکر میکنیم از شما، ما دلمون به شما گرده. شما مرادی رو داشته باشید، ما هم میدان جنگ رو
داشته باشید. حضرت رو بهتون بشه
ایرای مسلم هم تا آخرین قطره پای امنیت و اقتدار ایران باید دادن.
شیر مادرشون حلالشون باشه.
شاهزاده هست بسم الله بیاد اینجا الان. کجاست؟ من 18 19 اومده خودم تو خیابون بودم، اومد تا ترکیه. مرگ بر پهلوی.
شما 18 19 برای چی اومده؟
من اومدم به خاطر اینکه اعتراض داشتم، نه برای شاهزاده اون موقع. ولی دیدم خب به جای خوبی کشیده نشد، برگشتم دیگه و ادامه ندادم. ببین من گربه دارم، خب یه دونه موی اون گربه هم به هیکل اون شاهزاده میارزه، یه دونه مویی که میفته زمین. حالا بری بمیره، برو سرتو بذار بمیر. مرد بر سازشگر، بجنگ تا بجنگی، نبرد تا پیروزی. نبرد تا پیروزی. پیروزی یعنی ما حرفمون اول باشه، ما تعیین بکنیم کی تحریم بشه، ما نفتمون رو نفروشیم تا اونجایی که حضرت آقای
مشتبه
آقای
نمی دیدن آقای هستیم.
اگه به قیافه
نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. نمیتونه کسی ما رو به ترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه.
اما توی خبرها اومده بود که ترامپ گفته بعد از تموم شدن کارمون با ایران به محیط داخلی برمیگردیم تا حزب دموکرات رو حذف کنیم. جدای از این که حرفش درباره ایران گزافه‌ای بیش نیست و انشالله اون ما هستیم که این بدنامترین رئیس جمهور تاریخ رو سر جاش خواهیم نشوند، اما نشانه هایی از دیکتاتوری و بروز رفتارهای فاشیستی این آدم توی سیاست‌های داخلی آمریکا کاملا در حال مشاهده و بروزه. دکتر ملکزاده، استاد علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان، امروز درباره این موضوع تحلیلی داشتن که به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر روز که از آغاز جنگ رمضان می‌گذره برای ما روشن‌تر میشه که چطور دستگاه عظیم، پیچیده و پرخرج اطلاعاتی و نظام پیچیده تصمیم گیری در دموکراسی هایی در اندازه نظام حاکم برای ایالات متحده آمریکا در مقابل ظهور رهبرانی که از یک جور اراده‌گرایی مطلق تغذیه می‌کنند ضعیف و در مقابل صورت‌های جدید از انقلاب ارتجاعی آسیب‌پذیره. اراده‌گرایی مطلقی که از انقلابی‌گری مرتجع نیرو می‌گیره به شکل خطرناکی به ضد دموکراسی تبدیل میشه. چیزی شبیه به همون سازوکاری که به قدرت گرفتن هیتلر و حزب ناسیونال سوسیالیست در آلمان قرن بیستم منتهی شد. پیشتر عادت داشتیم که در تحلیل‌ها ظهور نازیسم از دل سازوکارهای دموکراتیک رو به ضعف جامعه مدنی در آلمان اون دوره و توسعه نیافتگی جامعه آلمانی از جهت سیاسی در دورانی که با ظهور هیتلر همزمان می شد نسبت می دادیم. اما تجربه دو دوره از حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید نابسنده بودن تحلیل‌های قبلی در این زمینه رو به روشنی نشون داده. اینطور به نظر می رسه که برخلاف ادعای نظری پذیرفته شده ای که درباره دموکراسی ها وجود داره، فاشیسم آفت و بیماری خاص لیبرال دموکراسی ها باشه. اهمیت اضافه کردن وصف لیبرال به دموکراسی در بحثی که ارائه می کنم در سازوکارهای رادیکال سیاست‌زدایی از جامعه مدنی نهفته است. سازوکاری که مختص دموکراسی های لیبراله. سیاست‌زدایی کردن به بیان ساده یعنی از دایره قضاوت سیاسی خارج کردن. چیزی شبیه کار قیصر رو به قیصر و کار کلیسا رو به پاپ وادادنه. سیاست زدایی کردن مستلزم تقلیل دادن دموکراسی به صرف سازوکارهای انتخاب رهبران و رها کردن داوری در حوزه اخلاقی به متخصصان سیاست یا همون سیاست مداران حرفه‌ایه. شاید شما هم افرادی رو دیده باشید که وقتی از اونا دعوت میکنیم تا درباره یک پدیده سیاسی خاص موضعی سیاسی یا اخلاقی بگیرن، ادعا میکنن که آدمهای سیاسی نیستن. یا ممکنه این جمله رو شنیده باشید که مردم کاری با سیاست ندارن، میخوان درآمدی داشته باشند و تفریح کنند و به زندگی خودشون برسن. مثلا کاری ندارند که توی غزه چی میشه یا چه فرقی میکنه که لبنانی ها چرا مقاومت میکنن. ادعاهایی مثل این که مردم به انرژی هسته‌ای کاری ندارن، انرژی هسته‌ای نمیخوان، فقط میخوان که زندگی کنن. این جدایی رادیکال زندگی و سیاست همون چیزیه که بهش میگیم سیاست زدایی. این فرایند به شکل معناداری در لیبرال دموکراسی ها در حال عمل کردنه. تا جایی که میتونیم بگیم درجه توفیق لیبرال دموکراسی ها نسبت مستقیمی با توفیقشون در به سرانجام رسوندن همین فرایند سیاست زدایی داره. به همین خاطره که میبینیم در لیبرال دموکراسی های با سابقه جامعه مدنی قابلیت خودش برای دست زدن به قضاوت اخلاقی یا داوری سیاسی بر اساس اصول سیاسی معلومی رو از دست میده. در نتیجه همین فراینده که در بلند مدت جامعه مدنی در لیبرال دموکراسی ها هر روز از نظر سیاسی بیش از پیش از ریخت میفته و به جامعه توده‌ای تبدیل میشه. جامعه توده‌ای که ظهور یک رهبر اراده‌گرا به سادگی میتونه اون رو حول محور شعارهای پوپولیستی سازماندهی کنه و از نیرویی که به خاطر بسیج این توده بیشک به دست آورده برای دست دادن به ماجراجویی های خطرناک داخلی و خارجی استفاده کنه. چیزی که ترامپ درباره بازگشت به داخل آمریکا بعد از رفع کردن به قول خودش مشکل ایران و برخورد با مخالفان سیاسی مخصوصا در حزب دموکرات گفته بود از همین قسم ماجراجویی هاست. در حالی که ورود ایالات متحده آمریکا به عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران برخلاف تحلیل‌های نظامی اطلاعاتی و نظر قاطبه مردم آمریکا بود، رهبری با روحیه‌های فاشیستی میتونه صرفاً به خاطر رأی اولیه‌ای که در انتخابات گرفته همه نهادهای بروکراتیک مسئول رو دور بزنه و برخلاف نظر مردم کشورش جهان رو با چالش‌های جدی مواجه کنه.
ممنونیم از آقای دکتر ملکزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان.
برای داشتن یه ذهن زیبا، برای اینکه دقیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر فکر کنیم، برای امروز، برای فردا.
اما بد نیست بدونیم که این روزها وقتی بچه های هوافضا سراغ کودک‌کش های رژیم صهیونیستی رو میگیرن، دقیقا سراغ چه آدرس هایی بیرن. یه گزارش در همین زمینه بشنوید.
آدرس دقیق اینجا را وزارت اطلاعات در اختیار سپاه قرار داده. محله شام، جایی که افسران تروریستی زیادی از موساد آنجا زندگی میکنن. یکی از آنها که موشک تا دم در خانه اش رسیده
زخشم.
نامش زئو ویلیام بارکان است، افسر اطلاعاتی که در عملیات انفجار قطار دانشمندان تسلیحاتی سوریه در سال 2004 نقش و حضور داشته. در ترور فرماندهان فلسطینی دخیل بوده، از جمله محمود المبوح از فرماندهان گردان قسام حماس. سال 2010 در امارات تحت تعقیب پلیس نیوزیلند به اتهام جعل پاسپورت بوده. در عملیات‌های موساد علیه ایران شرکت کرد. تروریستی بین‌المللی متولد آمریکا با گذرنامه آمریکایی افسر موساد شده. تصاویر پاسپورت و اسامی مستعار او اولین بار است که منتشر می‌شود. اطلاعات محرمانه او و آدرس و مختصات خانه‌اش در اختیار سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات بوده و حالا به کار آمده. اما موشک‌های خیبرشکن هدف تروریستی دیگری را هم در هم کوبیدند. محله نسیونا، جایی که افراد ارتش و افسر رژیم اشغالگر آنجا زندگی می کنند. یکی از نقاطی که از باران موشک ایران بهره برده خانه یک زن و شوهر بوده. چارونا و یوسف آ.
هدف ما برقراری رابطه مستقیم با مردم ایرانه.
زن و شوهری که پیشتر وزارت اطلاعات آنها را شناسایی و مشخصات محرمانه این دو را افشا کرده. شارونا یک یهودی دو تابعیتی، افسر اطلاعاتی آمان که مسئول آموزش زبان فارسی به همکارانش بوده. در ادامه کار اطلاعاتی، شناسایی دانشمندان هسته‌ای و تحریم شرکت‌های نفتی و سپاه را بر عهده داشته. سپس مسئول صفحه اسرائیل به فارسی در شبکه‌های اجتماعی می‌شود. همسرش یوسف آنیز یکی از مسئولان سازمان تروریستی موساد است. مسئولی مرتبط با ایران که صفحه موساد به فارسی تحت مدیریت اوست. کسی که به دلیل تاثیرگذاری در اختشاشات ایران جایزه دریافت کرد. مدتی پیش هویت آنها و همکاران اطلاعاتیشان را وزارت اطلاعات منتشر کرد. حالا تصاویر از سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد خانه این افراد جزء بانک اهداف موشک‌های ایران بوده. حملاتی هماهنگ میان دستگاه‌های امنیتی با مردان نظامی که در این جنگ بر روی تک تک مهره‌های صهیونیستی برنامه ریزی شده. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
مؤسسه خاورمیانه یکی از اندیشکده‌های غربیه که در روزهای اخیر تحلیل‌های درباره شخصیت دونالد ترامپ ارائه کرده و اون رو خیلی مرتبط با آینده این جنگ دونسته. آقای دکتر رحیمی نژاد، تحلیلگر مسائل بین الملل، این مقاله رو ترجمه و تحلیل کردن. به اتفاق بشنم این بخش رو.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. با تحلیل اندیشکده‌های دنیا پیرامون مسائل روز کشورمون در خدمتون هستیم. اما تحلیلی که به تازگی منتشر شده توسط مؤسسه خاورمیانه بحثی هست که حول شخصیت ترامپ ارائه دادن و آینده جنگ به نوعی در این تحلیل به نوعی مشخص شده. این اندیشکده اومده در ابتدا به اقدامات سراسیمی تیم ترامپ که در ابتدای جنگ شکل گرفت و لفاظی‌های آتشینی که انجام داد و سعی کرد خودشو پیروز چشمگیره جنگ در واقع نامگذاری بکنه، میاد بهش میپردازه و میگه در ارائه این تصویر ناکام بودن و اقدامات ترامپ در داخل و در خارج از کشور باعث تضعیف هم شخصیت خود این رئیس جمهور آمریکا و هم جایگاه بین المللی آمریکا شده، یعنی اون هژمونی و اون شاید به نوعی اندک اعتبار و احترامی هم که آمریکا داشت در عرصه بین الملل از بین رفته. و در ادامه این اندیشکده میاد بهش میپردازه که رئیس جمهور آمریکا با شتاب زیاد سرمایه سیاسی خودش رو برای پیشبرد منافع سیاست‌های هزینه کرده که به نظر میاد اکثر آمریکایی‌ها ازش ناراضی‌اند. یعنی اون سرمایه اجتماعی که داشت اومد اینجا هزینه کرد در این جنگ و با اون توقع و انتظاری که داشت متاسفانه همخوانی پیدا نکرد. و در انتها میاد تحلیلی که ارائه میده، میگه در صورت استمرار همین شرایط احتمال انزوای بین المللی و بیش از پیش آمریکا دور از ذهن نیست. اما مهمترین نکته‌ای که لازم هستش توجه بکنیم، به خصوص در شرایط فعلی و به خصوص در شرایطی که شاید خیلی از عزیزان به دلیل محدودیت‌هایی که ایجاد شده دسترسی به اخبار موثق نداشته باشند و شایعات در جامعه به نوعی هر روز داره یک رنگ و بوی جدید میگیره، این شخصیت رو اومدن ترور کردن، اینجا میخواستن این کار رو بکنن و موارد مشابهی که هست، من لازم دیدم که با توجه به این تحلیلی هم که این اندیشکده ارائه داده بیایم یه سری از شواهد رو کنار هم قرار بدیم و سعی بکنیم با حفظ خونسردی و در نظر گرفتن عقلانیت انشالله به شرایط موجود کشورمون کمک بکنیم. در اصل ببینید، زمان زیادی نگذشته ترامپ در دوره اولی که به قدرت رسید، خیلی از اساتید دانشگاه، خیلی از تحلیلگرها با توجه به کتابایی که از ایشون منتشر شده بود، کتابای زردی که تو بازار بود یا موارد مشابهی که الان تو شخصیت ایشون ما داریم میبینیم با پیامایی که میفرسته، میگفتن که ایشون یه فرد بازاریه، یه فرد اقتصادی هست، بریم باش ببندیم، اگر ما میرفتیم فلانجا این حالو بهش میدادیم، این در واقع امتیازو بهش میدادیم، کشور دچار بحران نمیشد، ما حاج قاسمو از دست نمیدادیم، فرماندهانو از دست نمیدادیم. حال اینکه الان همون بزرگواران و همون پژوهشگران و در سطح بعد مردم به این جنبندی رسیدن که خیر، اصلا این برنامه‌ریزی که انجام شده و این آتشی که به خون و خونریزی و غارت داره این فرد، و به صورت خیلی کلیتر و دقیق‌تر بخوایم بگیم نظم فعلی موجود در آمریکا فراتر از اینه که بخواید شما یک باجی رو بهش بدید، امتیازی بدید و کوتاه بیاد، خیر، میاد بیشتر مداخله میکنه و میاد تا کل کشور و کل در واقع منافع ملی ما رو غارت نکنه دست بردار نخواهد بود. این تحلیل ها رو باید کنار هم بذاریم و متوجه باشیم که الان آمریکا با تمام وجود، با تمام هیمنه اومده پای کار و خدا رو شکر نتونسته به اون اهدافی که مشخص کرده بود برسه و در ادامه پیوستی که این روزها خیلی شدید داره دنبال میکنه، پیوست رسانه‌ای و ایجاد جنگ روانی در جامعه هست. این که ناتو قراره بیاد کمکمون بکنه، زیر ساختا رو میزنیم نابود میکنیم، مسلماً و یقیناً همه مردم عزیزمون میدونن که نیروهای مخلص نظامی ما به این اتفاقات فکر کردن، برنامه ریزی برای این جنگ داشتن و به یاری خداوند به زودی به پیروزی خواهیم رسید. این موارد و خواهشی که دارم از شنوندگان این هست که تحت تأثیر اخباری که سندیت نداره، اینکه از فلانی شنیدن فلانجا گفته شد، مخصوصا تحت تأثیر رسانه بیگانه قرار نگیرند. اینها همونایی هستن که تا دیروز بر تبل جنگ میکوبیدن، تلاش کردن آمریکا رو بیارن و الان اونایی که حس کردن منافعشون به خطر افتاده میان میگن که نه، ما دنبال این نبودیم، مشکل از جای دیگه، و سعی دارن مردم عزیزمون و مسئولان رو مقصر جلوه بدن. اتای کلام نمی کنم. یا علی، خدا نگهدار.
ممنونیم از آقای دکتر رحیمی نژاد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی. ممنون که همراه ما بودید. میخوام در پایان برنامه صحبت‌های یکی از نوجوان‌های دهه 90 کشورمون رو پخش کنم که به زبان انگلیسی خطاب به دشمنان این ملت ایراد شده و چقدر غرورانگیز و زیباست. من ترجمه صحبت‌های این دختر ایران رو براتون خواهم گفت. پیشاپیش یا علی، خدا نگهدار.
I swear, by the sound of sirens, by the peaceful sleep that's been taken from my people,
by the bodies of incense children and women.
و قسم به صدای آژیر و قسم به خواب راحتی که از چشم مردمان وطنم رفته، قسم به جنازه زنان، کودکان و مردان بیگناه، قسم به تک تک نفس‌های مضطرب و قلب‌های لرزان، قسم به صدای موشک و پدافند و پهپاد، قسم به خاک ایران ما، اگر امروز گریه کنیم فردا تا پای جان خواهیم جنگید. ما ایرانی هستیم، نه از جنس ترس که از جنس نور، از جنس امید، از جنس قدرت. ما اگر امشب نگران باشیم فردا با غرور میگوییم ایران زنده است، چون ما زنده هستیم. ما زنده و شکست ناپذیریم، چون پشت هم هستیم. ما اجازه نخواهیم داد وجبی از خاک ایران اشغال شود. ما دفاع خواهیم کرد از ایرانمان تا پای جان. مهم نیست چه اتفاق میفتد.
We will protect of Iran with our lives, no matter what.
سلام، خسته نباشی.
سلام، خسته نباشی.
آقا شما از امروز ایران، از این اتفاقاتی که افتاده در کشور، در سالهای آینده به شاگردات چی میخوایی بگی؟
چیزی که بتونم حداقل مانور خوبی روش بدم، یکی از حرفای ترامپ بود، این که گفتش ما میخواییم ایران رو قوی تر کنیم یا قوی کنیم، و من برام یک سوالی مطرح شد، این چه قوی کردنیه که برای قوی کردنش کل ایالات متحده آمریکا، کشور اشغالی، سرزمین اشغالی، کشورهای عربی، حالا حمایت کشورهایی مثل ایتالیا، مثل فرانسه و امثال هم، همه دخیل شدن که ایران رو قوی تر کنن. پس ایران از قدرت بالاتری برخورداره.
لابلای این کتابهای تاریخی که خوندی، مطالعه کردی، رمز موفقیت کشورها بعد از بحران‌های مثل جنگ چی بوده؟
ببینید، رمز موفقیت کشور و رمزی که باعث میشه شیرازه یک کشور از هم نپاشه، اتحاده. ما هیچ وقت از بیرون از این خاک و بوم ضربه نخوردیم، هیچ وقت نتونستن به ما غلبه کنن، فقط از داخل خوردیم. هر موقع هم خارجی بر داخلی پیروز شده، به خاطر عدم انسجام داخل بوده. خب این یکی از رمزهای مهمیه که آقا هر چقدر اتحاد قوی تر باشه، قدرت خارجی ضعیف تره، نمیتونه کاری ازش انجام بده.
آینده رو چطور می‌بینی؟
آینده شیرین خواهد بود. حالا انشالله که این پرچم به دست صاحب امر ما میرسه، ولی با این وضعیتی که ما الان داریم و با این روندی که داریم و با رسوایی که به کشورهای خارجی نشون دادیم که چقدر شما ها رسوا هستین، خب آینده به نظرم خیلی میتونه بهتر باشه و نظم نوینی قرار ایجاد بشه.
آقا خیلی متشکرم. سلامت باشین انشالله و پیروز باشین
انشالله.
خوش به حال بچه‌ها، چه معلم باحالی داره.
سلامت باشین.
زنده باشین انشالله.